بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرع هفتم و آخرین فرع از فصل پنجم در ارتباط با مراتب تکامل نفس انسانی است، به حسب آنچه را که صدر المتعلمین در آثارش مطرح کرده. خب با توضیحاتی که قبلا گذراندیم این روشنه که وقتی که تفرقه و تجافی محال باشه و بر اساس حرکت جوهری این تکامل صورت ببنده و صورت بگیره، نفس انسانی باید تمام مراتب قبلی تو فضای عنصری، معدنی، جمادی اینا رو طی بکنه، تمام مراتب رو طی بکنه تا برسه به مرحله نباتی. تمام مراتب نباتیت رو باید طی بکنه تا برسه به مرتبه حیوانی و هاکذا الی آخر. با لحاظ قوانین خود حرکت جوهری و استعاله تفرقه و تجافی و امثال اینها. حالا با توجه به این نکته صدرا میفرماد نفس انسان تا زمانی که در رحم قرار داره، به عنوان جنین هست و در رحم قرار داره، این حقیقت نباتی داره. بله البته مراتب طبیعی معدنی و جمادی و اینا رو طی کرده، رسیده به مرحله نباتی و تا زمانی که در رحم مادر هست. دلیلشون هم این هستش که حس و حرکت ارادی در اونجا وجود نداره. این البته ممکنه دعوای صغروی ما بکنیم، مثلا بر اساس آزمایش ها و امثال اینها متوجه بشیم که نه، در شکم مادر هستش مثلا حس داره یا حرکت ارادی داره. اگه اثبات بشه که در برخی از برهه زمانی که در رحم مادر هست حس و حرکت ارادی داره، خب طبیعتا ما مرحله حیوانی رو جلوتر میبریم. ولی بیان ایشون این هستش که تا زمانی که در شکم مادر هست حس نداره، این ادراک حسی نداره و حرکت ارادی نداره. حرکت ارادی نداره، همشون حرکت های نباتی طبیعی هستن. خب بنابراین ما باید انسان رو تا وقتی که در شکم مادر هستش به عنوان نبات حساب بکنیم. بله این یک نوع نبات از انواع نباتاته. یعنی مثلا چقدر گیاه ها می روین؟ یک گیاه هم اینه، ولی یک نوع دیگر هست. چه چیزی نوعیتش رو درست می کنه؟ حیوان بالقوه بودن. خیلی این نقطه جالبی بود، توجه که من از نمیدونم از کجای عبارتشونه ولی گفتم آوردم اینجاش. این که حیوان بالقوه باشه نقطه ممتاز و برجستگی ویژه این نباته که این نبات رو از نباتات دیگر جدا میکنه. تا میاد کجا؟ متولد میشه، به دنیا میاد. به دنیا که اومد حس و حرکت ارادی پیدا میکنه، یعنی مرحله حیوانی شکل میگیره. مرحله حیوانی هم تدریجیه، مرحله حیوانی رو هم تدریج. حالا این هم یه حیوانه، یک نوع از انواع حیواناته که با حیوانات دیگه متفاوته. چرا؟ چون که چون این موجودی حیوان بالفعل است ولی انسان بالقوه است. چنانچه در مرحله قبلی نبات بالفعل بود، حیوان بالقوه است. در این مرحله حیوان بالفعل است و انسان، انسان به معنای مدرک کلیات و انسان بالقوه استش. تا کی؟ تا زمانی که بلوغ جسمی حاصل بشه، که مثلا حاجی سبزواری به برخی از آثارش فرموده تا مثلا 15 سالگی که بلوغ جسمی مثلا برای مرد کامل میشه یا برای زن متفاوت هست کامل میشه. بلوغ جسمی که کامل شد وارد مرحله انسانی میشه، وارد مرحله انسانی میشه به این معنا که ماده کلیات عقل عملی رو میتونه اعمال کنه و به کار ببنده. یه تعبیر ایشون داره، میگه اینجا انسان نفسیه. حالا بالقوه انسان شیطانی یا انسان ملکیه، ملکیه بالقوه، و در همین مسیر داره یکی از اینها رو بالفعل میکنه، یا میشه انسان شیطانی یا میشه انسان ملکی. یک مرحله ای هم داریم به نام عقل بالفعل و عقل قدسی شدن. عقل قدسی شدن، ایشون میفرماد این مرحله از کمال انسانی حدود سن 40 سالگی اگر میخواد حاصل بشه و استعدادش برای فرد، استعداد خاص منظوره، ولی انسان که استعدادشو داره به لحاظ اینکه انسان است، به لحاظ شرایط شخصی، پیرامونی، محیطی و علل مختلف، نسلهای قبلی او و چیزهای متعدد که در اینجا دخالت میکنه، اگه استعدادش باشه و چیزهای دیگری هم که لازم ازش وجود داشته باشه، اگر بخواد به مرحله در واقع عقل قدسی برسه، این حوالی سن 40 اتفاق میافته، حوالی این سن اتفاق میافته. و تعبیراتی در این خصوص و در این معنا دان که میفرمون که از هزار هزار نفر ممکن یک نفر مثلا به این فضا قدم برده، حیات جدیدی است، اساسا حیات جدیدی است. حالا همین مراحل رو اگر ادامه بدید، همین مثلا شما تفاوت بین گیاه تا حیوان رو چقدر میدونید؟ خیلی تفاوت زیاده. تفاوت بین یک حیوان و انسان خیلی تفاوت زیاده. تفاوت یک انسان و یک عقل قدسی، یعنی انسانی که عقل قدسی، خیلی اصلا حیاتی دیگر، زندگی دیگر، نوع نگاه، همه چیز متفاوت خواهد بود تا برسه مثلا به مرز اسم. از سابع لذا مثلا فرض کنید که معصومین علیهم السلام همین که در میان میگه رنج و عذاب عجیبی از یک جهت دارن، گرچه از راضی به رضای پروردگار هستن و اون رضای کلی که نظام هستی، نظام احسن هستش، اون در جا خودش هست، ولی خب یک رنج عجیب و عظیم میبرن که خب در صورت مثل دیگران هستن و باید با اونها باشن، فرق داره یه وقتی مثلا در صورت متفاوتن، حیوانن فلان اینا، خب روشن، ولی وقتی در صورت مثل اونها هستن ولی گن در باطن فاصله از عرش تا فرش اصلا چقدر مشکل و سخت هستش، که اون چیز داره که به چند نفر در روایت هستش که به چند نفر رحم بکنید، به ترحم داشته باشید. یکی عالم بین الجهال، عالم در بین جهال، جهال نه یعنی بی سواد، جهال جاهل، عمل جاهلانه خلاف عقل انجام میده. این فضایش تو روایات ما روشنه که منظور از جهال چه کسانی هستن. خب این بیچاره همینجور باید بهترین کارش اینه که ساکت بشه، و حلم و بردباری بزرگترین ابزاری است که این شخص میتونه نجات پیدا بکنه از این فضا، که راحت دست کم تا آخر مردن وقتی که هستش بتونه که نه فرض کنید دق مرگ اگر نشه که مرگ طبیعی بگیره، باید این بحث حلم و بردباری داشته باشه. بله من بله منظورتون چیه؟ بعد مراحل دیگه، خود این بزرگوار هم میفرمان ما تا قبل از امامت یه وضعیت داریم، وقتی به امامت میرسیم مثلا وضعیت ما متفاوت خود میشه، رنج میبینیم. بله فاصله زیاده دیگه. نه دیگه مثلا امامت بیاد تا امامت نیاد متفاوته. حالا واقعا از اول چجوری هستش توجه کردید؟ طبیعتا با تفاوت های وجود داشته باشه، به لحاظ استعداد هایی که هستش، ذکات هایی از قبل که داشته، اونو تفاوت هایی هست، ولی هر چی که میره این تفاوت بیشتر میشه. تدریجیه پیدا میکنن، اشکالی با افاضه و اینا نداره ها، در این که افاضه و اینا هستش، این فاصله رو پیدا میکنن و تدریجی هست. برخی از نکته ها وجود داره که حاکی از این که این تدریجیه. خیلی این بحث مهم نیستا، این بحث اینجا هم تکنیه نایی هست، خب بیترم نیزه یه پایان نام هم شکل گرفته بود، خیلی ضعیف بود، ولی خیلی یعنی بعضی از موضوعات رو اینا زرف میکنن، این موضوعات به این زیبایی، بعد دیگری میخواد بنویسیم آقا موضوع نوشته شد خدا به شما توجه کرد، و موضوعش این بود که آیا پیامبر اکرم در اول رسالت با آخر رسالت فرق میکنه؟ مثلا پیامبر بالاخره تکامل میپذیره نمیپذیره؟ اگه تکامل میپذیره تفاوتی در فرمایشاتشون هست یا نیست؟ اینو به چی کار کنیم؟ موضوع خیلی جالب و خوبیه، تو بحث های فلسفه دین اینا خیلی مهمه، ولی خب اون بنده خدا نتونست از عهده کار برده. تفاوت استعداد بر معصوم نگفتم، گفتم به لحاظ استعداد داره متفاوت با دیگرانه، ظرفیت هایی که داره با دیگران متفاوتش، میفهمون از اول تولد تفاوت هست، میگم تفاوت هست. نه نازل به خود معصوم، خود معصومین هم حرفایی میشه بسر، خود معصومین هم مثلا برای حضرت امیرالمومنین یه حساب بسیار ویژه‌ای باز میکنن، روی جنبه سیاسی صرف، ولی فکر نکنم فقط جنبه سیاسی باشه، روزی به رسول الله حساب ویژه باز میکنن، در عین اینکه کلهم نور واحد هم باید محفوظ بشه، اینا رو هم باید محفوظ نگه داریم، چون اونا به قدم اصالت رفتن، بقیه به قدم از یک جد به قدم تبعیت دارن میرن. بحثایی هست در اینجا. از سابه النفس الادمیه مادام کون الجنین فی الرحم درجتها درجت النفوس النباتیه، نفس انسان تا زمانی که جنین است در رحم مادر، جنین یعنی پوشیده در رحم مادر هست، درجهش درجه نفوس نباتیه، نفس نباتی داره، مرحله نباتی هست. الان مراتب ها، چون خود نبات هم مراتبی داره تا میرسه به مرز حیوانیت. البته وحیه انما تحصل، و خود این مرحله نباتیت هم حاصل می شود بعد تخط طبیعه درجات القوى الجمادیه، بعد از اینکه طبیعت درجات قوای جمادی رو طی کرد میرسه به مرحله نباتی. ولی معمولا نفس که گفته میشه که جنین شده دیگه نبات شده، مراحل قبل از نبات پیش از این مرحله هستش. فالجنینون نباتون بالفعل حیوانون بالقوه، پس جنین گیاه بالقوه است و حیوان بالقوه، گیاه بالفعل است و حیوان بالقوه است. چرا؟ از لا حس لهو ولا حرکت ارادیه، چون حس و حرکت ارادی نداره لذا گیاهه. و کونه حیوانن بالقوه فصله الممیز عن سایر النباتات نباتات الجائل له نوعا مباینا للانواع النباتیه. این که جنین حیوان بالقوه استش فصلی است که تمییز میدهد او را از بقیه نباتات، از بقیه نباتات، اصلا این فصل اخیرش از جهتی که او رو تمییز میده از بقیه نباتات و او رو از یه جده ممتاز میکنه همین حیوان بالقوه بودنشه. ان سایر نباتات الجائل له نوعا مباینا، که قرار میدهد همین حیوان بالقوه بودن او رو یک نوع مباین نسبت به انواع نباتی قرار میده. این خودی نشون میده که مثلا گیاهی که میخواد انسان بشه با گیاهان سابق از اول متفاوته، تفاوتهایی داره تا به اینجا میرسه. و ازا خرج طفل من جوف امهی، وقتی که بچه از شکم مادر متولد بشه، سارت فی درجه نفوس الحیوانیه و القوه الخیالیه، سارت فی درجه نفوس الحیوانیه، در درجه نفوس حیوانی و قوه خیالیه سیرورت پیدا میکنه. یعنی به درجه نفوس حیوانی و قوه خیالی، قوه خیالی همون داره تفسیر میکنه نفوس حیوانی را، به اونجا میرسه. تا کی؟ خود اینم مراحل داره. تا کی؟ الا اوان البلوغ سوری، تا زمان، اوان یعنی زمان، تا زمان بلوغ سوری. بلوغ سوری در حاشیه نگاه کنید، حکیم سبزواری در کتاب نبراسش میگه و هو به انقضاء 15 سال، 15 سنه، 15 مرد رو، من از عیون مسائل نفس ذکر کردم، الا اوان البلوغ سوری. نه، اینا دیگه بحثای تجربی و اینا هست بیشتر، این فلسفی نبوده، ناظر متأثر از شریعت، متأثر از شرع. الا اوان البلوغ سوری،
مثلا به تلقیق میشه اینه که به درجه انسانی رسیدن همچین حرفی میشه در یه
نه میشه این کار رو کرد، ولی مطالعات موردی میخواد ها، یعنی پژوهش تجربی میخواد که بر اساس آزمایش ها ما بفهمیم غالب انسان ها مثلا در این سن به چنین مرحله ای از رشد عقلی میرسند. آزمایش های متعددی که ببینیم که چرا دیگه، همیشه میگیم مثلا مدرک کلیاته، ما بتونیم یه آزمایش های تصویر بکنیم که درک کلی رو بتونیم در بیاریم، یه آزمایشاتی رو بتونیم تصویر بکنیم که هر کسی اینو جواب داد این معلوم میشه که به درک کلی رسیده. کدوم؟ حالا میخوام بیام این بحث های جزئی و مستقل، من کاری نداریم، توجه کردید؟ حالا مثلا میگید غالبا در این سن اینجا اتفاق میفته، میخوام بگم یعنی اینجا که چیزی گفته نشده، حاجی سبزواری این رو گفته، قابل بررسی است که دقیقا این سن در بیاد. میدونی که بحث بلوغ شرعی فقط بلوغ عقلی که نیستش، که بلوغ جسمی میخواد، جنسی میخواد، خیلی چیزای دیگه میخواد. فقط بحث این که درک کلی بکنی اینگه نیست که بس بیم شریعت حالا دیگه تکلیف پیدا کردی تو فقه مثلا بخوایم اثرگذار بشه، ممکن تو برخی از جاها اثرگذار بشه، مثلا اونجایی که تمییز دخالت میکنه تو احکام و اینها، بگیم خب مثلا این اهل تمییز شده، تمییزش هم در این حده. به لحاظ بحث و فقهی خیلی چیزا ملاک هستش، خیلی چیزا ملاکه. یکی از چیزایی که مثلا شریعت و فقه حالا هویت قانون داره، میخواد نظم پا بر جا باشه، مثلا تو بحث حدود و قصاص و دیاد اونها دیگه مثلا نمیشه بگو حالا مثلا به زیر بغلش نگاه بکنیم مثلا فرض کنیم که موی زیر بغلش در اومده یا در نیومده. خیلی اونجا خطکش ها باید، نباید خیلی چیز رو نگاه کرد، توجه کردی که مثلا بالغ هست یا بالغ نیست، نمیشه حالا یکی زیر اینجوری یکی زیر اینجوری که نمیشه درستش کرد، توجه کردی اونجا خطکش ها جدی میشه. این تو بعضی مباحث قانونی خطکش جواب باشه شما کانش اینجا تمام شد، این بلوغ یعنی لذا من اینجوری فکر میکنم مثلا بلوغ، حتی بلوغ های فقهی، بلوغ های فقهی تو کتاب قصاص و دیات اینها با کتاب عبادات اینا متفاوت گویا بشود گفت که هست. میشنم نوار زبط هم میشنم بعضی خب مثلا بحث ها رو دوست میدارن اینا رو اعتقاد هم پیدا میکنند، اینا بحثه فقط، توجه کردی بحث است که داره مثلا میشه به عنوان بحث علمی. بله مثلا فرض کنید که الان مثلا عرف عموم مردم و اینا مثلا میگن 18 سالگی، خب این جای مطالعه و پیگیری داره، میتونیم بحثی راجع بهش داشته باشیم، مثلا میشه حرفایی زد الا اوان البلوغ السوری ثم تسیر، وقتی به بلوغ سوری رسید ثم تسیر ناطقتا مدرکتا للکلیات بالفکر بالفکر و رویه مستعملتا للعقل العملی. خب می شود نفس ناطقه مدرک کلیات با فکر و رویه و رویه و فکر و اینها، اعمال فکر و اینها، عملیات فکر و عقل عملی رو میتونه استعمال بکنه تحت نظر ادراک های کلی که به دست آورده. حالا فإن کان فیها استعداد الارتقاء، این فإن کان این استعداد به لحاظ اینکه انسان هست، این استعداد هست، اصلا انسان استعداد اسمت کلی داره، ولایت کلی، لذاست که برخی از انسان ها بهشون افاضه میشه میرسن یا افاضه میشه، اینا تعبیر مختلف از یک واقعیته. پس انسان این چیز رو داره، خب بالا این استعداد انسان به ما و انسانه، ولی حالا این انسان چی؟ این انسان در کجا قرار گرفته؟ این که میگیم ما محیط رو بسازیم، این برای همینه. نسل اصلا یه تعبیری گذارد میکنم، نمیم چقدر درست باشه، اصلاح نژاد معنوی، توجه کردی؟ اصلاح دین دنبال اصلاح نژاده، ولی اصلاح نژاد معنوی، نه اصلاح نژادی که اونا در فکرش بودن. دین میخواد هر نسل اصلاح بشه، نسل بعدی بهتر از اونا، نسل بعدی بهتر از اونا، نسل بعدی بهتر از اونا، بدتر بشن و همینجور نسل به نسل تنزل شدیدتر میشه. مثلا شما نسل الان مثلا غرب رو شما نگاه بکنید با نسل مثلا 10 نسل قبل خیلی متفاوت هستن. اصلا شما در برخورد با انسانهایی که در غرب به دنیا میان شما چی فکر میکنید؟ مثلا ما چی فکر میکنیم؟ چجوری باید با اینا برخورد کنیم؟ چه بسترهایی دارن؟ چه زمینهایی دارن؟ اصلا خیلی چیزا برشون مفهوم نداره، معنا نداره اصلا. ما باید از اون بسترهای خیلی عام انسانی استفاده بکنیم، آرام آرام از اونجا مثلا تغییراتی بخوایم ایجاد بکنیم، از خیلی چیز مفهوم نداره. مثلا حالا حجاب، مثلا حالا حجاب البته طرفداران پیدا میکنه، یکی میگفت که مثلا یکی از این بانوان ما با حجاب و حجاب خیلی جدی رفته بود در یکی از مراکز خیلی مثلا از اون درک فرهنگ غرب غالبه، یه پیرزن هم غربی ایشون دیده بود، مثلا با داد و فریاد که تو مگه دیوانه ای، مثلا آخه چه کاری مثلا داری میکنی، مثلا این چیه، اونم مثلا تو هوای گرم تابستون، مثلا هیچ مفهوم نداره اصلا، توجه کردیم؟ در حالی که خب همینا مگه مسئله ارزش حجاب در اینا بوده، این که جوانی اومد پیش من با جوان زرنگ باشه، نو جوان، گفت من رفتم اصفهان تو یکی از این کلیساها، یه آقای اونجا وایسته بود، هی مردم رو مثلا میخواست تبلیغ کنه، یعنی جوانان و جوان اینا رو میخواست تبلیغ کنه اینا. بعد من کنار کشیده یه خورده صحبت کرد و گفت ما بحث حجاب اینا نداریم، بحث مثلا موسیقیش اینجوری فلانش اینجوری، میخواست اینا رو بگه. آقای این زرنگ که آدم بچه با زرنگ باشه، بچه شیه میگه زرنگ باشه، این دست رو چاره گفت این عکس حضرت مریم اینجوری، این روسری سرشه، شما میگه حجاب نمیشه، چی شما میگی؟ پس شو دین شما دین نیسته، شما اینی که درست کردی دین نیستش. راجعه کرد. حالا ما خواهم میگم اینا رو باید برگرده به نسل بگم. بله. چی بود اون بحثی رشته میگفتیم؟ ها، اصلاح نژاد معنوی. اصلاح نژاد معنوی که نسل نسل باید، یعنی دین دنبال اصلاح نژاد معنویه و نسل های قبل ما در کجا قرار داریم؟ این داشتیم میگفتیم. ما محصول نسل‌های سابقیم، محصول فضا و محیط هستیم، محصول اجتماع هستیم. بله اون رگه‌های اصلی انسانیت اونا، اختیار اونا سر جای خودش هست، ولی خیلی چیزا موثره. چقدر تأکید که غذاها موثره، نفس کشیدن ها موثره، صحبت ها موثره، دیدنی ها موثره، همینا موثره. اینا که جمع بشه تبدیل میشه به یک مزاج خاص این انسان، یعنی استعداد شخصی معجونی از دخالت عوامل بسیار فراوانه، بسیار فراوان که شده جمع شده شده این شخص. این استعداد شخصی رو که نگاه میکنیم باید بگیم که مثلا کاملا میتونیم مطالعه بکنیم بگیم این استعداد به کجا میرسه. این استعداد فیزیکدان درست میکنه؟ امکان نداره، خودشو بکشن نمیشه، توجه کردید؟ این استعداد مثلا فرض کنید جامعه شناس میشه؟ امکان نداره. این استعداد میتونه یک مملکت رو بگردونه؟ توجه کرده؟ مملکتی که نمیتونه بگردونه هیچ، توجه کرده؟ یک استان رو نمیتونه بگردونه هیچ، یک شهر رو نمیتونه بگردونه هیچ، یک کار شخصی خودش رو نمیتونه اداره کنه و درست کنه. اینجوری میشه، توجه کرده؟ در این حد میشه. ببینید چقدر تفاوت هست که لحاظ افراد و اشخاص و استعداد سنجی ها چقدر مهمه. و برای فهم مثلا شما میبینید که یک شخصی که با بزرگان نشسته خیلی فضاش فرق میکنه با دیگران. نه آقا، نه، بله، یه سری افراد از یه جایی کوردهی بلند شده به خاطر برجستگی های ویژه‌ای که داره میشکنه فضاهای محیط را، توجه کردید؟ اینا هست، همه اینا امکان پذیر هست، ولی شما فضاهای غالب رو که نگاه میکنید، یکی که با بزرگان میگرده خیلی فضاش متفاوته با افراد دیگر، با اشخاص دیگر. و اصلا اینا زمینه بود برداشته بد میشده، مثلا اون طبقاتی که درست میگردن، طبقه اشراف اینا که درست میکردن از یه جدی اینا، بله، توجه کردید؟ مشکل اونا این بود که میگفتن طبقه بعد ولو استعدادش رو داشته باشه نباید بیاد تو این سنخ طبقه، توجه کردید؟ مشکلشون این بود. و الا اصل این مسئله که واقعا کسی که در این فضا گشته این ظرفیت بیشتری احتمالاً داشته باشه، ولی باید وضع شخص رو نگاه کرد که چی جوریه. بحث‌های کلی این از یک جهتی کاملا قابل مطالعه هستش. خب ما دیگه تو این بحث هم اصلاح نژاد رو تایید کردیم، هم اشرافیت تا اختلاف طبقات و اشراف اینو توضیح دادم، آه که اینا بلوغ رو هم که خراب کرد. خیلی مثل که باید این فایل رو عوض کنیم آقای صابری. بله، خیلی فا امکان فیها استعداد الارتقا هست، باید رفت به طرف تشخیص استعدادها. در صورتی کشور رشد میکنه و مشکلاتش برطرف میشه که ما استعدادها رو تشخیص بدیم. یعنی اصلا به نظر میرسه که به از این که مثلا یک مراکزی تشکیل بشه برای برخی از کارها، مثلا مثلا اول باید یک مرکزی تشکیل بشه برای تشخیص استعدادها، استعداد الناس و معادن و که معادن الذهب و الفضه، این معادن نباید استخراج بشه، این معدن به درد این میخوره، این به درد نظامیگری میخوره، توجه کردی؟ این به درد نظامیگری میخوره، این به درد کشاورزی میخوره، این به درد فرض کنید که استعدادها رو جهدهی کنیم، نه اجباری باشه، استعدادها رو جهدهی کنیم، این معادن استخراج بشه، تو جهات خودشون قرار بگیرن. بله. کی افشل؟ شما افشلید یا اسراف دارید میکنید؟ جا رو گرفتید، جای دیگران رو گرفتید. البته وقتی اسراف بشه جای دیگران هم گرفته میشه دیگه. من حیف بعد حیف میشه شما هم که جای دو سه نفر رو گرفتید. خیلی خوب. حالا فاین کان فیها استعداد الارتقاء الی حد النفس القدسیه، و اینا بحث سلوکی هم درد میخوره، یعنی انتظارات بیجا از خود داشتن چقدر رنج گاهی اوقات ایجاد میکنه، توقعات بیجا، طرف میبینید که به هم تربیت های نادرست کردن، تربیت نادرست میکنه، توقعات بیجا به وجود میاره، ما به نحو عمومی کارهای انجام میدیم، توقع ایجاد میشه، نمیم شنیدید میشنوید چه آسیب هایی از این نایه به افراد میرسه که گاهی اوقات تا مرز کارهای بسیار خطرناک برای بعضی پیش رفته. بسیاری از انحرافاتی که تو مسائل معنویت گرایانه پیش اومده همینه، مثلا این شخص استعداد این فضا رو نداره، فشار 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 فشار، انواع اتفاقات میتونه اینجا بیفته. یکی از اتفاقات بسیار خوب اینه که همه اینا رو انکار کنه، توجه که استعداد بسیار خوب که لاقل خودش بدبخت نشه از یه جهتی، انکار بکنه این حرفا نبوده، این حرفا اصلا مطرح نبوده، اینجوری نبود. ما الان همین الان افراد فراوان داریم که اینا به خاطر اینکه به نحو عملی به این سمت رفتن و بعد دیدن نشد، انکار کردن این مسیر رو، این مسیر رو انکار کردن و جهت‌های دیگری رو برگزیدن. فإن کان فیها استعداد الارتقاء الی حد النفس القدسیه والعقل بالفعل فبلغت الیه عند حدود الاربعین غالبا. این میتونه متخذ از تجربه باشه، میتونه متخذ از مباحث دینی باشه، اینکه داره سال مشخص میکنه. اگر درش در خصوص این نفس انسانی این خاص، فإن کان فیها استعداد ارتقا به حد نفس قدسیه و عقل بالفعل میتونه برسه، که برای نفس قدسی و عقل بالفعل هم قبلا اشارات بشیم، هم در کتابهای فلسفی ویژگی هاشو برشماردن، اگر استعداد باشه فبلغت الیه، پس این نفس میرسه به این حد نفس قدسی حدود 40 سالگی غالبا اینجوریه، و هو اوان البلوغ العقلی و الاشد المعنوی، تعبیر قرآنیه، این همون زمان بلوغ عقلیه که به مرحله عقل بالفعل میرسه. اینجا ببینید درک کلیات و مرحله عقلی تفاوت مطرح کرده، و هو اوان البلوغ العقلی و الاشد المعنوی، یعنی بلوغ به بلوغ معنوی رسیده، به استحکام الملکات و الاخلاق الباطنه، اینکه ملکات فاضله انسانی، اخلاق باطنه الهی در او مستحکم شده، ان ساعده التوفیق، یعنی فقط استعداد کافی نیست، توفیق هم باید باشه، یعنی استعداد باید باشه، توفیق هم باید لحاظ بشه. البته استعداد رو معنی خیلی عام بگیرید، توفیق هم توش دلش هست، ولی استعداد رو کمی خاص‌تر بگیرید، توفیق چیزی بیرونی است که برای انسان پیش میاد. مثلا فرض کنید که گیر یک استاد بسیار عالی میفته، خب این خودش یک توفیقه، استعداد هست، استاد خوبم مثلا پیش میاد، خانواده خیلی خوب، توجه که خانواده همراه، پدر و مادر خیلی خوب، و همه اینا توفیق هستش، ان ساعده التوفیق. پس بنابراین فالجنین مادام فی الرحم نام بالفعل حیوان بالقوه، تا زمانی که در رحم مادر هست نامی بالفعل است و حیوان بالقوه، و اذا خرج من بطن امه قبل الاشد سوری، قبل از بلوغ سوری، قبل از بلوغ سوری که همون قبل از 15 سالگی باشه، فهو حیوان بالفعل انسان بالقوه، و اذا بلغ البلوغ السوری، وقتی به بلوغ سوری رسید، بلوغ سوری رسید، یسیر و انسانا نفسانیا بالفعل و انسانا
انسان نفسانی به لحاظ بحثی که بالا داشتیم این نفس مدرک کلی پیدا میکنه. این یسیر و انسان نفسانی هم بالفعل، حالا و انسان ملکیان او شیطانیان او غیرهما بالقوه، میتونه به حسب اختیاری که داره بشه انسان ملکی که با ملک فرق میکنه، بالاتر از ملکه، یا بشه انسان شیطانی، یا بشه انسان بهیمی، توجه کردید، انسان حیوانی بشه که از حیوان پستره. انسان ملکی یعنی او شیطانی یعنی او غیره ما بالقوه، و بعد الموت یسیر و ایاهو بالفعل، و بعد از اینکه مفارق از دنیا پیدا میکنه میشه مثلا ملک، میشه شیطان، میشه فلان، البته انسان ملکی. خب این تو اینجا باشه. و اما مرتبت القوت القدسیه، همون عقل قدسی، و اما مرتبت القوت القدسیه فربما لم یبلغ من الوف کثیره من افراد الانسان واحدون الیها، چه بسا که هزاران نفر از افراد انسانی، از هزاران نفر یک نفر هم بهش نمیرسه، یعنی شزده و ندر افرادی هستن که به مرحله قوه قدسیه میرسه. خود قوه قدسیه هم مراتبی داره که قابل احصا هست. و السلام علیکم و رحمت الله.